ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه آمریکا لینسی گراهام می گوید قبل از آن که دیر شود بر داعش در افغانستان باید حمله شدیدی صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات آن جلوگیری شود. داعش یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یک تعداد کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در خاک‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مایکل مکال به تلویزیون سی بی اس گفته بود که با بیرون شدن به گفته وی بی بندوبار قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود. این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هنوز هم بیش از 20 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. آقای مجاهد دیروز بر رسانه‌های محلی گفت 24 مقام طالبان هنوز هم در لیست سیاه ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا شاملند و در دو نیم سال که طالبان در افغانستان دوباره قدرت را به دست گرفتند، نه تنها اینکه نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه خارج نشده، بلکه نام چند مقام طالب دیگر در این لیست افزوده شده است. سخنگوی طالبان میگوید نام رهبران آنها بسیار قبل باید از لیست های سیاه خارج میشد. او موجودیت نام رهبران طالبان را در لیست های سیاه یک وسیله فشار خوانده و گفت که پالیسی فشار فایده ندارد و تنها تعامل با حکومت آنها میتواند مشکلات را حل نماید. در سالهای اخیر نام های چندین مقام طالبان به خاطر نقض حقوق زنان و دختران در لیست سیاه افزوده شد. گزارش ها می رساند که حکومت پاکستان در نظر دارد تا قبل از فرارسیدن عید قربان درباره مهاجران افغان به شمول کسانی که اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند معلومات جمع آوری و ثبت کند. یک مقام بلند رتبه ایالت خیبر پختونخوا که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانسه گفته که این بار به مسئولان دستور داده شده که معلومات درباره مهاجران دارای اسناد را نیز ثبت کنند. یک مقام پلیس این ایالت نیز به فرانس پرس گفته که هرچند حکومت درباره مرحله جدید اخراج مهاجران تصمیم نهایی نگرفته، اما پلیس آمادگی های را در این خصوص آغاز کردند. او گفته که حکومت مرکزی نه تنها اینکه جمع‌آوری معلومات درباره مهاجران قانونی افغان را دستور داده، بلکه خواستار جزئیات دقیق از محل بود و باش آنها نیز شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اولکسی دانیلوف را از سکرتاریت امنیت ملی و شورای دفاعی برکنار کرد. به جای او الکساندر لیتونینکو رئیس استخبارات خارجی در این سمت گماشته شد. زلنسکی این تبدیلی را طی دو فرمان در وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلان کرد. وی قبلا درباره این تبدیلی چیزی نگفته بود و علت آن را نیز واضح نکرده است. اولکسی دانیلوف هم که از سال 2019 به حیث منشی امنیت ملی و شورای دفاعی کار می‌کرد، درباره تصمیم رئیس جمهور چیزی نگفته است. این شورا متشکل از مقامات سیاسی، امنیتی و دفاعی اوکراین است. زلنسکی معاون استخبارات خارجی را به حیث رئیس این اداره گماشته است. در شهر بندری بالتیمور آمریکا دیروز 6 تن بعد از آن ناپدید شدند که یک کشتی باربری با خروج از کنترل با یک پل بزرگ تصادم کرد که در نتیجه به تأسیسات ساحلی آسیب رسید. گفته می شود که این حادثه رفت آمد کشتی ها در این بندر را برای چندین ماه دچار مشکلات خواهد کرد. ویس مور والی ایالت مریلند گفت که عملی کشتی قبل از حادثه درخواست کمک عاجل کرده بودند که در نتیجه مقامات توانستند که شمار از وسایط را از محل حادثه دور کنند. گمان می رود که افراد ناپدید شده جان باختند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیروز خود تیم فوتبال هند را 2-1 شکست داد. این مسابقه که جهت آمادگی برای راهیابی به جام جهانی سال 2026 به میزبانی هند برگزار شد، در نیمه اول آن بازیکن تیم هند سونل در پنالتی گل زد. در نیمه دوم بازیکن افغان رحمت الله اکبری با به ثمر رساندن گل بازی را مساوی ساخت و شریف محمد گل دوم را به ثمر رسانید و سرنوشت بازی را تعیین کرد. قبل از این در بازی اول بین افغانستان و هند تیم‌های دو کشور 1-1 مساوی شدند. تیم ملی افغانستان که اکنون 4 امتیاز دارد در بازی بعدی با قطر روبرو می شود. مسابقه بین تیم‌های قطر و افغانستان در 6 ماه جون برگزار خواهد شد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امسال 30,000 افغان قرار است برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند.
می تفاوت پولی را که از حاجی های شیعه در افغانستان دریافت میکنند گپی نو نیست. این از سابق بوده، به خاطر که حاجی های شیعه باید حتما جوفه برای احرام بسته کنند، کسایی که مستفیر میره و یا موترهای سرلوش برایشون کرا میکنند.
نگرانی یک سازمان حقوق بشر از طرح جدید پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از این کشور.
پس از نشر گزارش‌ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش دیگر می‌شنویم که سازمان جهانی صحت می‌گوید که 50% افغان‌ها از فشارهای روانی رنج می‌برند.
حالا بسیار رنج میبرم. حالا ما تحت تداوی هستم. دیگه عمله هر سال سرما میایم. ما میرم پیش روانشناس. قدر روانشناس صحبت میکنم. بازو بر من نقصه دوا میتن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در سال جاری 30,000 افغان برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی می روند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مصارف هر زائر را در حدود $4,000 اعلان کرده است. این در حالی است که اکثریت نفوس افغانستان به کمک های خارجی متکی می باشند و یک بخش مردم این کشور نان یک وقت خود را به مشکل پیدا می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان حج بیت الله 30,000 نفر سهمیه داده است. در سال گذشته هم سهمیه حجاج افغانستان از سوی عربستان سعودی 30,000 نفر تعیین شده بود. سرپرست وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان مولوی نور محمد ثاقب میگوید برای ادای حج امسال هر نفر باید $3,865 پرداخت کند که 277,000 افغانی می شود. آقای ثاقب دیروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که برای ادای فریضه حج در سال جاری طیاره‌های آریانا و کامیر زائران را انتقال می‌دهند. در این زمان گفته می‌شود که برای افغانان شیعه مصارف ادای فریضه حج $50 بیشتر است. هرچند منابع حکومت طالبان در این مورد توضیحات نداده و نگفتند که چرا از شیعه‌ها پول بیشتر گرفته می‌شود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت قبلی جمهوری در افغانستان و عضو شورای علمای تشیع در این کشور عالمی بلخی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
می تفاوت پولی را که از حاجی های شیعه در افغانستان دریافت میکنند گپی نو نیست. این از سابق بوده، به خاطر که حاجی های شیعه باید حتما جوفه برای احرام بسته کنند، کسایی که مستفیر میره و یا موترهای سرلوش برایشان کرا میکنند. به این خاطر یکمه که تفاوت میاد در مصارفشان و متفاوته در سابقه هم که بود میگرفتن حالا میگرفت.
در حالی که بیش از نصف نفوس افغانستان بسیار بی‌بضاعت میباشند و دست نگر کمک های بشری خارجی هستند، بعضی ها میتوانند برای ادای فریضه حج $4,000 مصرف کنند. اداره تنظیم کمک های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز در صفحه ایکس تویتر سابق خود در جریان استقبال از 1,000,000 یورو کمک بشری اسپانیا به افغانستان گفت که در سال روان 2024 میلادی تقریباً 24 میلیون انسان به کمک‌های بشری در افغانستان نیاز دارند. اوچا همچنان افزود که برای رساندن کمک عاجل به مردم نیازمند در افغانستان به $3.6 میلیون ضرورت دارد. گفته می شود که اولین تیاره حامل زیارت کنندگان خانه خدا در اول ماه بعدی هجری قمری از کابل به سمت جده پرواز خواهد کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل درباره طرح جدید حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از این کشور ابراز نگرانی کرده خواستار تعلیق این طرح شده است. این سازمان میگوید که این طرح زندگی بسیاری از افغانها را با خطر روبرو می سازد. این در حال است که روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده که جمع‌آوری معلومات از محل زندگی مهاجران افغان دارنده کارت ICC را در سراسر کشور آغاز کند. برخی مهاجران افغان که این کارت را دارند میگویند که اگر به افغانستان برگردند با آینده نامعلوم روبرو خواهند شد. همکارم فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها درباره اعلام طرح حکومت پاکستان مبنی بر آغاز مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان که کارت شهروندی افغان یا ACC دارند، سازمان عفو بین الملل از آغاز این عملیات ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه X خود نوشته است: طرح اخراج پناهجویان جان بسیاری از افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند و باید حکومت پاکستان اخراج جمعی افغان‌ها از این کشور را متوقف کند. عفو بین الملل تأکید کرده است که مهاجران افغان باید مطابق قوانین حقوق بشری مورد محافظت قرار بگیرند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که پرونده‌های مهاجرت و اسکان مجدد پناهجویان افغان را که در پاکستان هستند سرعت بخشد. حکومت پاکستان پیش از این تنها در برخی از مناطق نقشه‌برداری برای جمع‌آوری معلومات درباره محل زندگی پناهجویان را که کارت ACC دارند آغاز کرده بود. اما روزنامه داون پاکستان گزارش داده است که شواهد نشان می‌دهد که حکومت پاکستان به مقامات محلی و پلیس این کشور دستور داده است که نقشه برداری و جمع‌آوری معلومات از محل زندگی پناهجویان افغان را در سراسر این کشور آغاز کند. این روزنامه با نقل از یک مقام آگاه نوشته است که حکومت پاکستان این روند را تسریع کرده است. پیش از این منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر 850 هزار افغان دارنده کارت ACC در پاکستان زندگی می‌کنند. این در حالی است که شماری از دارندگان کارت ACC بر رادیو آزادی می‌گویند که آنها سالها در پاکستان زندگی کردند و نباید به گونه اجباری اخراج شوند. موسی خان یکی از افغانهای مهاجر میگوید که بیش از 30 سال است که در پاکستان زندگی میکند و در همین کشور به دنیا آمده است. او نگران برگشت به افغانستان است.
پیدایش ما در همین جا شده است. در افغانستان که برایم کدام زمین و جای ما نیست، کاروبار نیست. اینجا کاروبار میکنیم و زندگی را پیش میبریم. ما میخواهیم که در پاکستان باقی بمانیم.
صاحبزاده گل یکی از افغانهای دیگر که او نیز از چندین دهه به این سو در پاکستان زندگی دارد، نیز رفتن به افغانستان را یک کار دشوار می داند.
اعلان کردن و برای ما گفتن که پس از تاریخ 15 شما از اینجا بروید. ما حقوق بشری و حق خود را می خواهیم تا همراه ما کمک شود. ما در پاکستان کار میکنیم و مشکل ما این است که من دکاندار و قرضدار هستم. کرایه موتر هم با ما نیست که از اینجا برویم.
هرچند زمان اجرای سرتاسری این طرح مشخص نشده و یک مقام رسمی پاکستان بر روزنامه داون گفت که روند اخراج صدها هزار دارنده کارت شهروندی افغان یا ACC در تابستان امسال پس از تایید دولت فدرال آغاز می شود. اما پیش از این در تاریخ 14 مارچ وزارت داخله پاکستان به حکومت پنجاب دستور داده بود که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 آپریل سال 2024 آغاز می کند. پیش از این حکومت موقت پاکستان طرح اخراج اجباری مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را بدون در نظر داشت درخواست‌های بین المللی از ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد که در پی آن بیش از 520 هزار مهاجر افغان به افغانستان بازگشت داده شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها از افزایش ناامنی در پاکستان خبر می دهند. تنها در چند روز اخیر در خیبر پختونخوا و بلوچستان طبق گزارش ها ده ها سرباز نیروهای امنیتی کشته شدند. در حملاتی که توسط تحریک طالبان پاکستان TTP انجام می شود، پاکستان به سوی افغانستان انگشت می گیرد، اما در مورد حملات در بلوچستان زیاد سخن نمی گوید. دیروز سه‌شنبه در خیبر پختونخوا 5 چینایی کشته شدند. در گذشته مسئولیت حملات بر چینایی‌ها را جدای طلبان بلوچ به عهده می‌گرفتند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اردوی پاکستان دیروز خبر داد که در نزدیکی سرحد افغانستان 4 فرد مسلح کشته شدند. این اعلان پاکستان چند ساعت بعد از آن نشر شد که 5 چینایی و راننده آنها در یک حمله انتحاری کشته شدند. این دو حادثه هر دو در ایالت خیبر پختونخوا رخ داد. به گفته اردوی پاکستان سربازان آن در دیره اسماعیل خان بر یک پنهانگاه مخالفین مسلح حمله کرده و در برابر کشتن 4 فرد مسلح تندرو اسلحه و مهمات را نیز به دست آوردند. در اجله ماه جاری مارچ بعد از آن که افراد مسلح بر یک قرارگاه اردوی پاکستان در میرعلی حمله خونین کردند، طرح‌های جنگی پاکستان مناطق خوست و پکتیکا را مورد حمله قرار دادند. در 24 ماه مارچ در وزیرستان شمالی 7 نظامی پاکستانی کشته شدند. قبل از این حمله پریشب در شهر تربت ایالت نارام بلوچستان افراد مسلح بر یک پایگاه قوای بحری حکومت پاکستان یورش بردند. با گفته اردوی پاکستان در این برخورد که ساعت‌ها دوام داشت یک نظامی پاکستانی و 4 حمله کننده کشته شدند. اما گروه به نام لشکر آزادی بلوچستان ادعا می‌کند که 30 سرباز پاکستانی کشته شدند. این گروه از سالها به این سو توسط آمریکا و بریتانیا گروه تروریستی شناخته شده است. دیروز در شانگلا منطقه بشام در ایالت خیبر پختونخوا بر یک کاروان موترهای چینایی ها حمله انتحاری صورت گرفت که 5 انجینیر چینایی و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. پس از این حمله سفارت چین در اسلام آباد در اعلامیه گفت که سفارت چین از پاکستان می خواهد که در این مورد تحقیقات همه جانبه انجام بدهد، عاملین این حمله را با مجازات شدید روبرو بسازد و برای مسئولیت اتباع چین گام های مؤثر و جدی بردارد. اما این اولین حمله بر چینایی ها در پاکستان نیست و قبل از این هم حملات متعدد بر چینایی ها صورت گرفته است. در 26 ماه اپریل سال 2022 در حمله انتحاری بر استادان چینایی در انستیتوت زبان و فرهنگ چینایی در پوهنتون کراچی 3 استاد چینایی کشته شدند. مسئولیت این حمله را لوای بنام مجید در لشکر آزادی بلوچستان به عهده گرفته بود. انجینران چینایی در پروژه شاهرای ترانزیتی بنام سیپک در پاکستان کار میکنند. در گذشته هم بر این انجینران چندین حمله صورت گرفته که مسئولیت اکثر این حملات را جدایی طلبان بلوچ به عهده گرفتند. در 20 ماه جاری مارچ در گوادر لوای مجید لشکر آزادی بلوچستان بر کمپلکس اداری گوادر حمله کردند که در آن 2 نظامی پاکستانی کشته شده و به گفته مقامات پاکستان در فیر جوابی 8 حمله کننده هم به قتل رسیدند. در ماه جولای سال گذشته هم در جریان چنین حملات بر بس حامل چینایی ها حمله شد که 13 نفر به شمول 9 چینایی کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان جهانی صحت می‌گوید که 50% جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت این موضوع را در گزارش از قول دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه مدیترانه شرقی این سازمان نوشته و به نقل از او افزوده که این امر بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذاشته و آنها را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد مخدر آسیب پذیر می کند. در همین حال یک دکتر در شفاخانه صحت روانی در شهر کابل می گوید روزانه حدود 150 بیمار که هم اختلال روانی دارند و هم به یکی از انواع مواد مخدر محتادند به این شفاخانه مراجعه می کنند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان جهانی صحت به نقل از دکتر حنان بلخی، مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی این سازمان میگوید که 50% از جمعیت افغانستان با ناراحتی‌های روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان جهانی صحت در روز دوشنبه در گزارش به نقل از او نوشته که این امر بر کیفیت زندگی افراد تأثیر گذاشته و آنان را در برابر اختلالات سلامت روان و مصرف مواد مخدر آسیب پذیر می‌کند. در ادامه آمده که او این اظهارات را اواخر هفته گذشته در نشست حاشیه‌ای 67مین نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ویانا پایتخت اتریش بیان کرده است. به نقل از گزارش، سازمان جهانی صحت، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد، اتحادیه اروپا و ژاپن این نشست را زیر عنوان تعمیق بحران سلامت روان و اختلالات مصرف مواد مخدر که جامعه افغانستان را فلج می‌کند برگزار کرده بودند. در این جلسه بر اقدام فوری هماهنگ در برابر افراد معتاد و سلامت روان در افغانستان تاکید شده و همچنان به کمبودی ها در بخش وقایع و معالجه و کمبود کادر طبی متخصص اشاره شده است. در این میان یک افغان که به سبب مشکلات اقتصادی به یکی از کشورهای همسایه رفته و معتاد به مواد مخدر شده میگوید که حالا به افغانستان برگشته و با مشکلات زیادی روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی چنین گفت:
بسیار مایوس هستم که آمدیم در افغانستان. اینجا وضعیت افغانستان بسیار خراب است. فعلا بیکار هستم. دیگه ایران موندیم چی کنم؟ حالا بسیار رنج میبرم. حالا من تحت تداوی هستم. دیگه حمله هر سال سرما میاد. میرم پیش روانشناس، قدر روانشناس صحبت میکنم. بوزو بر من نقصه دوام میده.
شرافت زمان سخنگوی صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره ارائه خدمات درمانی به افراد دچار اختلال های روانی پاسخ نداد. اما دکتر ایمل صافی، ترینر متخصص در شفاخانه صحت روانی در شهر کابل، میگوید از میان 250 بیمار روانی که روزانه به این شفاخانه مراجعه می کنند، حدود 150 تنشان هم اختلال روانی دارند و هم به یکی از انواع مواد مخدر معتادند. او به رادیو زودی گفت: بیکاری، فقر، ضعف اقتصادی، از دست دادن عزیزان و مهاجرت های اجباری از عوامل عمده افزایش این مشکلاتند.
اعتیاد خودش هم یکی از اختلالات روانی است. متاسفانه در کشور ما بسیاری مردم به این مبتلا هستند. روز به روز متاسفانه افزوده میشه به این مشکلات روانی زیاد. روزانه اگر ما محاسبه دقیق کنیم، تقریبا اگر 200-250 نفر به شفاخانه دولتی مراجعه کنه، تقریبا 150 هم اختلال روانی داره، هم به یکی از مواد مخدر مبتلا است.
هرچند تا به حال آمار تازه از شمار افراد معتاد در افغانستان نشر نشده، اما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه سرطان سال گذشته شمار معتادان به مواد مخدر در افغانستان را 3 میلیون اعلام کرده و گفته بود که شمار آنان در حال افزایش است. این سازمان افزوده بود که از این میان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
بیشتر از خبر،
مقامات تاجیکستان اقارب 4 مرد تاجیکستانی متهم به کشتن دهاتن در جریان هجوم اخیر به سالن کنسر در مسکو را برای بازجویی با خود بردند. همسایگان و اقارب این 4 نفر به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفتند که پلیس تاجیکستان به منازل وابستگان آنها در شهر دوشنبه و شهرهای دیگر یورش بردند و آنها را برای بازجویی به ادارات دولتی در دوشنبه بردند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان حراس افغان شناخته می شود، مسئولیت حمله اخیر در مسکو را به دوش گرفته است. همکارم جعفر احمدی در مورد با مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
بله، صبح وقتی همکارای ما به خانه های نزدیکان نفران بازداشت شده رفتند، کسی در آنجا حضور نداشت، تنها پیوندان دور یا همسایه هایشون حضور داشتند و آنها به همکاران ما نقل کردند که روزی گذشته مقامات تمام این افراد با خود به دوشنبه پایتخت کشور بردند و بازجویی میکنند. حتی دوستان و همسبقان و دیگر افراد رو برده تلفن های موبیل و ایناشون تفتیش میکنند که با اینا تماس داشتن یا نه. طبق اطلاعی که ما دسترس کردیم، حتی یک گروهی از مفتشان روس هم وارد تاجیکستان شدند و با پیوندان و نزدیکان این افرادی بازداشت شده صحبت میکنند.
مقامات تاجیکستان تا حالا به گونه رسمی در مورد بازجویی از این افراد تبصره کردند؟
مطبوعات روسی روزی اول حادثه درباره 3 نفر خبر دادند و گفتند که اینها گمانبران هستند. همان روز فورا مقامات تاجیک واکنش کرد و گفت که این افراد هیچ دستی در حمله مرگبار در مسکو ندارند و اونا در تاجیکستان، 2 نفرش در تاجیکستان زندگی میکنه و 1 نفرش هم از محل حادثه دور. در مورد بازداشت این 4 نفر، مقامات تاجیک هنوز تفصیلات ندادند. تنها امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دو روزی پیش در صحبتش با ولادیمیر پوتین گفت که تروریستان دین و مذهب و ملت ندارند و این حادثه را محکوم کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این تا حال مقامات تاجیک ندادند.
خب بعد از این حادثه و بازداشت شهروندان تاجیکستان در پیوند به این رویداد، تأثیرش در کل بالای تاجیکستانی های مقیم روسیه تا حالا چه بوده؟ زندگی برای افراد چقدر میتونن دشوار شود؟
بله، حدودی 1 میلیون مهاجری تاجیک یا زاده های تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند در روسیه کار و زندگی میکنند. خبرهایی که ما دسترس کردیم از وضعیت خیلی بد خبر میدید. علاقه بازجویی خانه به خانه برخی مهاجران تاجیک شروع شده است. اون مهاجران تاجیکی که راننده تاکسی بودن گفتند که شهروندان روسیه وقتی میفهمند که راننده تاکسی تاجیک است درخواست را رد میکنند. یک قهوه خانه مربوط به تاجیک را در یکی از شهر روسیه آتش زدند. چند مهاجر تاجیک هم خبر دادند که در خیابان اونا را لتکوب کردند. چون مطبوعات روسیه که از قبل یک فضای ضدی ملت های دیگر می آفرد، این فضا را در این شب روز خیلی ضدی تاجیکا کرده است، یک فضای نجات پرستی اوج گرفته است که این روانه شده است به سمت این قشری مهاجران تاجیک در روسیه.
مومن احمدی همکار بخش تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت میگوید که در یک ماه گذشته 23 نفر بر اثر بیماری سرخکان در افغانستان جان باختند. WHO اضافه میکند که در فوریه 2024 نزدیک به 4700 مورد مشکوک جدید سرخکان گزارش شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان جهانی صحت WHO با نگرانی از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان گفته است که در فوریه گذشته 23 تن در نتیجه این بیماری جان باختند. WHO افزوده است که در ماه فوریه سال 2024 در مجموع 4685 مورد مشکوک جدید سرخکان در افغانستان گزارش شده است. بر اساس گزارش این سازمان، این نشان دهنده افزایش 20% تعداد مبتلایان نسبت به ماه قبل است. این سازمان همچنین گفته است که در سال 2024 در مجموع 8415 مورد مشکوک سرخکان با 37 مرگ مرتبط گزارش شده است. در این حال شمار از خانواده های افغان که اخیراً کودکانشان به بیماری سرخکان مبتلا شده است درباره علائم این بیماری به رادیو آزادی گفتند. ابوذر یکی از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دختر خود ما بود سرخکان گرفتیش، دهانش شروع کرده بود، اول در دهانش برآمده بود و بعد از 3 روز تب و لرزه و گپا در صورتش هم گرفت. او وقت دکتر متوجه شد که را سرخکان گرفته، تب داشت، لرزه داشت، جاندردی، سردردی شدید داشت. فعلا بخارایی که برآمد در صورت و در بدن اینا گم نشده باشه، من تا دهنش که برآمده بود، برای گلونش که برآمده بود، اینا خوب شده.
نوید که دو دخترش به این بیماری مبتلا شده است نیز روایت مشابهی دارد.
در جریان 2 ماه دو دختر ما مرض سرخکان گرفت که یکیش 8 ماه است و دیگه شم تقریبا 7 ساله می هم. مرض اول دختر خوردم گرفت، او همراه مادرش به میمونی رفته بود، خانه خالهشان، دختر خالهش از قبل سرخکان بود و دختر خوردم گرفت. بعد از او دختر دومی ما که 7 ساله است او را گرفت. ای تقریبا از 11-12 روز می شدد از این بود و ما بازیادم دوای زده تب و زده بدندردی و یا برش گرفتیم.
دکتران بخش امراض ساری میگویند سرخکان یک بیماری ساری ویروسی و خطرناک است که میتواند اطفال و کهنسالان را مصاب کند، اما میگویند بیشتر واقعیت سرخکان نزد کودکان پیدا میشود. دکتر فریدالله عمری متخصص بخش امراض ساری در مورد راه های وقایه و جلوگیری این بیماری به رادیو آزادی گفت:
بهترین راه جلوگیری، ارزانترین راه جلوگیری و وقایه تطبیق واکسین سرخکان می باشد. کوشش کنیم که از ماسک استفاده کنیم. اگر اطفال ما مصاب بیماری سرخکان میشن، اونا رو با در خانه استراحت بدیم، یعنی اونا رو با اجازه به مکتب رفتن ندیم و همچنان از جاهای ازدحام هم خودداری کنیم. اینی کارا رو انجام بدیم، انشالله خود را هم محافظت میکنیم و دیگر جامعه هم از بیماری خطرناک سرخکان در امان ماند.
او همچنان تاکید کرد که باید اتاق، قاشق و پنجه و بشقاب بیمار جدا شود، میوه و سبزیجات و مواد گرم برایش داده شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO یک هفته قبل نیز از افزایش موارد مریضی سرخکان در افغانستان خبر داده بود. این سازمان به تاریخ 18 مارس در صفحه ایکس خود نوشته بود که سرخکان یکی از امراض بسیار ساری است و از یک شخص به شخص دیگر قابل انتقال می باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
ساعت استودیو 7:30 دقیقه صبح وقت کابل را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام هفتهوار زن و زندگی را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سناتور سرشناس حزب جمهوری خواه امریکا لینسی گراهام می گوید قبل از آن که دیر شود بر داعش در افغانستان باید حمله شدید صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات آن جلوگیری شود. داعش یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید هنوز هم بیش از 20 مقام طالبان در لیست سیاه ملل متحد، امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. گزارش ها می رساند که حکومت پاکستان در نظر دارد تا قبل از فرارسیدن عید قربان درباره مهاجران افغان به شمول کسانی که اسناد قانونی اقامت در این کشور دارند معلومات جمع‌آوری و ثبت کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اولکسی دانیلوف را از سکرتاریت امنیت ملی و شورای دفاعی برکنار کرد. به جای او الکساندر لیتونینکو رئیس استخبارات خارجی در این سمت گماشته شد. در شهر بندری بالتیمور امریکا دیروز 6 تن بعد از آن ناپدید شدند که یک کشتی باربری با خروج از کنترل با یک پل بزرگ تصادم کرد که در نتیجه به تأسیسات ساحلی آسیب رسید. و تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی دیروز خود تیم فوتبال هند را 2-1 شکست داد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلام گیره بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید.
پیسه میشه جون نکندیم کمش کرد از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسه که او را میواریم گرو میکردیم با گرو خلاص کردن نمی...
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه‌ای یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
همی که صدای زن خفص گپ زنا را که از گوش نمیگیرند تمخه میگن که زنا چیزی را نمیفهمن و برزوه مکنند.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمیشود و زن را فقط من حیث برده فکر میکنند که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد میکنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت مشوره های صحی امرای خانواده شان امرای خود معتادین شود بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، ما رو همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدند دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
با شوق قطعی می خور خنده چار شدین، اول یک تایش گو بیا، یک دو دیگه دیگهش گو بیا، یک دو دیگه پهم بیا، یک دو چونین تریاکی. وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد با می رفتن پولار می آوردن تفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون ها شدیم کسی بطال من از پیسه پیدانو میشه جون میکندیم. کمش کار از همی کاسه چینی بالا دادیم دمی. نمی بود پیسه که او رو میواریم گراو میکردیم. با گراو خلاص کردن نمیتونستیم. بسیار یک مرض بعد خطرناک. کاری که ما کردیم تبایی رو به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، با اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند، زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند، او را هم به استفاده از هیروین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، گپ ما گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میشست میکشید، باز دم هم میداد دیگه. ما گفت بیاد بکش، به خاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
با گفته برخی ها عمدترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتاً با مواد مخدر تسکین می یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، به خصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشون محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط همی که صدای زن خفص، گپ زنها را کس گوش نمی گیرند. تمخه می گن که زنها چیز را نمی فهمن و بر از و کار خانه رسیدن، دیگه چی کار از یا پور استک. فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به اون نمی رسه، ایرا را پیشه می کنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر می کنه.
به همین ترتیب سعید احسان‌الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپ های این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند، مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردن.
سالها درس خواندن، تحصیل کردن، کار میکردن و زحمت میکشیدن به خاطر از اینکه آینده خود را سازند، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها، اینها زندانی شدند. زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست هم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد. مثلا کنترل فکریشان دیگه عجیب باد چون دست خودشان نمی باشد. وقتی که انسان غم بالا انسان زیاد غلبه کنه، کنترول فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که به نمی مسیر است که بالاخره باید مواد باید دست بزنی که چند لحظه خوشخوری باشی. مثلا از سکرت شروع میشه با می ترتیب تا شیشه و کرستال و به نمی شکل که امروز ما شما 99% دلایل عمده چی همین حرف از در کشور ما در افغانستان. دلایل دیگه هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98-99% مشکل احساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان حتی رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند، هیچگاه دست به این عمله ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشن، اگر اینا درس بخونن، اگر اینا آزادی خود داشته باشن. ما نمیگیم آزادی رو به اون شکلی که اروپایی ها هستن، غربی ها هستن، آزادی نه، همون آزادی اسلامی که هست، چیزی که در اسلام گفتن همون آزادی برای یک خانم داده شود، اونمو کفایت میکنه. ولی اینا همون آزادی رو از اینها سلب کردن، همون آزادی رو ازشان گرفتن، مثل برده، مثل غلام، اینا در خسارت گرفتن. پس حجی زندگی کرده، اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به مسیر رفتن، تا حداقل اگر چهار سبایی زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن، اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن، فقط میخواین که نامبت بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام معنی نگفت این کارا برای اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ما مبارک نگفته که خانم ها درس نخوانن و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند. ولی اینا میکنن، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله، یک تن از باشنده های کابل، میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند، که بنابر گفته حفیظ الله باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودرفروز زیاد است، شهر کابل ما ببینیم پودرفروز زیاد است، همه تو فکر کو ولعتایشان مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین هست، مسئولین مواد مخدر مربوط به میشن، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا وقتی تو باشه کنترل کنن، مواد مخدر سختگیری کنن نمانن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد، کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست، در مصاحبه ای که با دکتر سعید سلیمان، یک تن از آگاهان امور صحی، انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده، میگوید
علل عوامل مختلف دارد که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده میکنند، که در این مداخله کشورهای همسایان بوده، تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر رو آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارن و آگاهی درست ندارن. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانما خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میایه؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدونیم که او خانواده یک خانواده بدبخت، متاسفانه خانواده ای است که هیچگاه رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در یک خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر او، خانم، خانواده از او، اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند. و به مرور زمان شما، همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی می بره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجب می شود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت می گیره. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئلهشان به جدا شدن و قتل های مرموز می کشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها بر علاوه از اینکه معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از اینکه مواد به دست بیارند در سرکا بودند و زمانی که در سرکا بودند از اینکه طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قش جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شوه از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعض طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کرده و تاثیرات مضر از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از اینکه چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن، قسمی که ما و شما در جریان بودیم در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت سعتامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانم که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم حداقل جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه به مواد مخدر رو میارد طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه خصوصا خانم ها، وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور انبارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از اینکه ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم، و از اینکه یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از اینکه مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت، او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن، از این که ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به هر صفر بیاریم، باید بعد از این که افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشوره های صحی، آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد. مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد، در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه. بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند، که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانواده شان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند، تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قشر اناس ما در افغانستان بسیار زیاد است، به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود. خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر ای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش ازی که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم را تداوی بکنند. خانواده ها بسیار زیاد توجه داشته باشند، خانم هایی که می بینند علل عواملی که در وجودشان معلوم می شود و یایی که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از اینکه دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده، باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی، بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی، بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند، چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت از این که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند، بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند، با دوستان خود می روند، در بعضی محافل اشتراک می کنند، باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند، تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده. مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد، مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین، مثلا در سنهای 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت کس استفاده میکنن که بسیار به سهولت و آسانی ایده دستشان قرار میگیرد، که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگا در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس، هر فرد متوجه خانواده، اولاد، چه دختر باشه چه پسر خود باشه، تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب، سید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توصیاتتان و برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه و سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، علا نگه دارتن.
Shut up.